خب در این بخش موضوع تصویب توافق اتمی در مجلس شورای اسلامی بررسی شده، در گفتگو با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار بشنوید.
طرح اجرای توافق اتمی در مجلس شورای ایران به تصویب رسید، اگر اشتباه نکنم با 161 رأی موافق و 59 رأی مخالف. آقای مرتضی کاظمیان، البته اگر در ارقام اشتباه کردم شما من رو تصحیح بفرمایید، اما سوال اول من این است که به هر حال این تصویب در مجلس آیا یک مرحله مهمی بوده یا بیشتر بعد اون رو یک جور تشریفات سیاسی دونست؟
بیگمان اون چه که در مجلس رخ داد بیش از پیش فرمایشی بودن و نمایشی بودن این روند طی شده را آشکار کرد، چون به هر حال خیلی غریب بود که این طرح نخواد به مجلس وارد بشه و مجلس که مطابق قانون اساسی باید روی تمامی معاهده های دولت نظارت داشته باشه، نخواد روی یک چنین توافق مهمی نظارت نکنه. اما همزمان هم خب به مشخص بود که تکلیف برجام و اساساً توافق تهران با غرب در موضوع انرژی هسته‌ای مسئله نیستش که به نمایندگان مجلس واگذار بشه. خب در یک صحبت‌های فرمایشی آقای خامنه‌ای از یک طرف اعلام کرد که نمیشه مجلس رو نادیده گرفت و این صحبت خودش خیلی معنی‌دار بود به گمان من، یعنی اینکه آقای خامنه‌ای تأکید کرد که به هر حال نمیشه مجلس رو نادیده گرفت، خودش به این معنا بود که به هر حال باید این طرح به مجلس ورود پیدا کنه. اما همزمان هم مشخص بود چنان که گفتم جای دیگری دارن تعیین تکلیف میکنن در رابطه با این شکل گیری کمیسیون برجام، خودش یک شاهد مهم دیگری بود که به هر حال روزهایی با جنجال وقت و انرژی مجلس به تعبیری و افکار عمومی گرفته شد، اما در نهایت مجموعه ملاحظات کمیسیون برجام که وارد مجلس شد و گزارش اونها عدد داده شد به کمیسیون امنیت ملی مجلس و حالا در این روندی که طی شد پریروز کلیات تر با 139 رأی به هر حال به تصویب رسید و در یک طنز غریبی امروز جزئیاتش با 161 رأی و همونطور که شما اشاره کردین خب 59 نفر رأی مخالف دادن و 13 نفر رأی ممتنه که اصلا معلوم نیست اینها به چه چیزی رأی ممتنه دادن، یعنی به هر حال این جزئیات جلب نظر اونها رو به هیچ وجه اثباتی و سلبی نکرده.
آقای کاظمیان، حالا مشخص شده که قبل از جلسه علنی امروز مجلس یک جلسه غیر علنی هم قبلا ظاهرا دیروز تشکیل شده.
گزارشی داده شده از طرف آقای لاریجانی به نمایندگان مجلس که مطابق اون گزارش آقای لاریجانی رئیس مجلس، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای حجازی که مسئولیت ارشدی رو در بیت رهبر جمهوری اسلامی و دفتر آقای خامنه‌ای داره، این سه نفر جلسه‌ای داشتن دیشب و به تعبیری توصیه میشه به نمایندگان که از ورود به جزئیات پرهیز کنن و اون کلیات طرح رو در واقع مورد توافق قرار بدن، علارغم این که حدود 200 پیشنهاد و مخالفت و نقد و تکمله به طرح وارد شده بود، اما در 20 دقیقه این طرح تصویب میشه با جزئیاتش و خب اتفاق مهم رخ میده. هرچند که مشخص بود که مجلس نخواهد ایستاد مقابل این طرح، اما به هر حال تا حدود زیادی یک وجه قانونی پیدا کرد. البته حالا مصوبه مجلس باید بره شورای نگهبان، بسیار دور از انتظار هست که شورای نگهبان این رو رد کنه و در نهایت بازی خواهد افتاد در اختیار شورای عالی امنیت ملی که مصوباتش و تصمیم گیری هاش با امضای آقای خامنه ای اجرایی و نهایی خواهد شد. مجموع اتفاقاتی که در این روزهای اخیر رخ داده بود، از نامه آیت الله مکارم شیرازی که از مراجع نزدیک به حکومت هستش به نمایندگان مجلس که زودتر تکلیف برجام رو روشن کنن، تا صحبت خیلی مهم آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری که به طلاب توصیه کرد که وارد اختلافات نشن و اطمینان کنن به شورای عالی امنیت ملی، به رهبر جمهوری اسلامی، اینها نشون داد که به هر حال تصمیمی که گرفته شده از طرف کانون مرکزی قدرت در مسیر اجرا و تحقق هست و حالا باید یک روند تقریبا شبه بروکراتیکی و نمایشی طی بشه که خب امروز تکلیفش در مجلس روشن شد، هرچند که خب طبیعتاً خیلی برخورنده بوده برای اون اقلیتی که دلواپس بودن و تلاش میکردن به هر ترتیبی مانع تراشی کنن که خب بی‌حاصل موند و البته شاید برای اونها خیلی سخت بود و ناگوار که بپذیرن نوع نگاه آقای خامنه‌ای رو که خب کاملا مشخص شد که ایشون هم به نوعی همسو هست با این روند طی شده.
آقای کاظمیان، شما به دلواپسان اشاره کردید، این مخالفان رو میتونید در موردشون کمی بیشتر توضیح بدید؟ دقیقا چه کسانی بودند؟
خب به ترکیب کسانی که مخالف بودند در مجلس متنوع هست. بخش مهمی از اینها به هر حال کسانی هستند که متعلق به جبهه پایداری هستند، نزدیکان به آقای مصباح یزدی و کسانی که در حوزه گفتمانی راست افراطی یا تمامیت خواهان جا میگیرن. البته بخشی از اینها هم مثل مثلا آقای توکلی که البته در مرحله کلیات همدلی نشون داد، اینها برای بخشی از محافظه‌کاران یا جریانی هستند که نقدهای کارشناسی هم دارن، کارشناسانه به برجام، اما چنان که اشاره کردم اساسا بازی در اختیار مجلس نیست. البته فراتر از اون کسانی که در مجلس هستن، بخشی از برحال تندروها در جمهوری اسلامی که در حال مثلا در تریبونی مثل کیهان خودشون رو متبلور میکنن و مواضع کیهان، استنباط کلی اونها نستش که تغییر مناسبات تهران با غرب در حوزه انرژی هسته‌ای منجر به شروع یک روندی خواهد شد که به معنای استحاله جمهوری اسلامی خواهد بود و این مستقل از کسانی هستش که در سپاه یا در بخشای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی به نوعی کاسب انرژی هسته‌ای هستن یا برای منافع خودشون رو در پیوند با تداوم پروژه های اتمی جمهوری اسلامی میدیدن. به هر حال این وضعیتی که پیش رفته، بازی چنان که اشاره کردم در اختیار کانون مرکزی قدرت هست و اون هم اراده کرده که از کریدور شورای عالی امنیت ملی که مصوباتش باید به امضای آقای خامنه‌ای برسه این ماجرا پیگیری بشه و به هر حال روند اجرایی خودش رو طی کنه و این واقعیت های اقتصادی که جلوی چشم مقامات ارشد نظام هستش، بخشیش برای نمایندگان اقتدارگرا یا کسانی که فقط ایدئولوژیک نگاه میکنن قابل توجه نیست. فقط به این نکته اشاره کنم که مطابق گزارش بانک جهانی، تحریم های بین المللی باعث خارج شدن حدود 107 میلیارد دلار از دارایی ایران شده که به تخمین همین بانک حدود 29 میلیاردش به صورت پول نقد قابل بازگشت به ایران خواهد بود و به گزارش وزارت دارایی امریکا مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران بیشتر از 500 میلیارد دلار تخمین زده شده. اینها اون واقعیت های هولناکی هست که برای آقای خامنه‌ای، برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ملموسه، اما بخشی از نمایندگان تندرو و کسانی که ایدئولوژیک نگاه میکنن یا منافع جناحی خودشون رو ترجیح میدن، خب اینها چندان دغدغه این واقعیت ها رو ندارن و این همون جاییست که باعث یک مرزگذاری فاحش میشه بین خواست اکثریت جامعه برای تغییر این وضعیت اسفبار با کسانی که منافع سیاسی، ایدئولوژیک یا شخصی و جناحی خودشون رو ترجیح میدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای مرتضی کاظمیان.
برنامه ما را با استفاده از شبکه اینترنت به آدرس زیر دریافت دارید: fa.rfi.fr.
بررسی روزنامه‌های فرانسه.
روزنامه‌های امروز فرانسه به موضوعات مختلفی چون جایگاه پاپ در میان کاتولیک های جهان و دیگر مردم، سوریه، داعش، طرح اقتصادی دولت فرانسه در مجلس، جایزه ادبی نوبل و اسرائیل و ادامه جنگ با چاقو در این کشور پرداختند. مرور روزنامه ها را امروز با لاکروا آغاز میکنیم که خبرنگار اختصاصیان در روم گزارشی منتشر کرده از نامه 13 کاردینال واتیکان به پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان. این افراد در نامه خود از وضعیت شورای سینود و حضور افراد مطلقه و دوباره ازدواج کرده در آن اظهار نگرانی کردند. همچنان که می‌دانید در شورای سینود اسقف‌ها، روحانیون و پیروان عادی کلیسای کاتولیک حضور دارند. روزنامه لیبراسیون هم امروز مروری کرده بر عمل کرد و اظهارات پاپ فرانسیس از سال 2013 تا کنون. این روزنامه می نویسد امریکا همواره رهبران کاتولیک های جهان در قرن 20 بران تأکید داشتند این بود که درخشندگی کلیسا نه از خودش بلکه از مسیح است. اما راز این تابش را کاردینال خورخه ماریو برگولیو که پاپ شد در نطق خود در جلسه کاردینال های کلیسای کاتولیک برای تعیین پاپ فاش ساخت. وقتی که گناهان بزرگی را برشمرد که از وقتی به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک وارد واتیکان شده با آنها مواجه است. سخنان جنجال برانگیز و انقلابی او نخستین بار نبوده، چرا که او در 2.5 سال اخیر به خبرسازترین پاپ تاریخ کلیسا و یکی از توجه برانگیزترین شخصیت‌های جهان برای رسانه‌های مختلف تبدیل شده. پاپ فرانسیس به دلیل علاقه فراوان به قدیس فرانسیس ایتالیایی این لقب را برای خود انتخاب کرد. فرانسیس آسیزی در قرن 13 میلادی زندگی می‌کرده و حامی فقرا شناخته می‌شده. شاید از همین روز که او بسیار کمتر از پیشینیان خود به تشریفات بها می‌دهد، چنانکه پس از انتخاب شدن به عنوان پاپ جدید به جای آنکه با اتومبیل ویژه پاپ به محل اقامت خیش برود، همراه با دیگر کاردینال‌ها با اتوبوس به هتل برگشت. از سوی دیگر پاپ در سفرهایش هم بیشتر نگاه خود را نشان داده. در مکزیک با گذاشتن داوطلبانه کلاه پر سنتی این کشور بر سرش، یا در جای دیگر با گذاشتن کلاه آتشنشان‌ها چهره مدرن خود را بیشتر نشان داد. چند ماه پس از انتخاب وی نخستین سلفی خود را در کنار جوانان کاتولیک ایتالیایی که به دیدار واتیکان رفته بودند منتشر کرد. امریکا او را تبدیل به یک رهبر روحانی بسیار جذاب می‌کرد. از آن پس حضور پاپ در فضای مجازی این حس نسبت به او را تقویت کرد. در این روزنامه همچنین می‌خوانیم که امروز دون کامیلو جهانی است و در ادامه آمده پاپ در عین حال که پیام است، پیام رسان هم هست. این روزنامه همچنین به مواضع پاپ در 2 سال گذشته در موارد مختلف از جمله محیط زیست و اهمیت تغییرات فوری برای آن، مهاجران و وظیفه پذیرش آنها از سوی کشورهای مختلف، لزوم پایبندی به اصول اخلاقی و مسئله همجنسگرایان اشاره کرده. لیبراسیون امروز یادداشتی هم دارد درباره جایزه ادبی نوبل که به یک گزارشگر داده شد و نوشته شده که این تصمیم هیئت تعیین جایزه نوبل در واقع ادای احترام به گزارشگران جنگ بود. و اما روزنامه لوموند از حسکه نوشته، جایی در شمال شرق سوریه که جنگ بیپایان کردها در آن ادامه دارد. خبرنگار این روزنامه به این منطقه سفر کرده و از آنجا گزارشی آورده. در این گزارش می‌خوانیم که رژیم سوریه ضعف خود را با عقب نشینی در برابر دولت اسلامی یا داعش در این منطقه اثبات کرد. این روزنامه همچنین از عرب‌های سوری می‌نویسد که از مدتی پیش با کردها علیه داعش در این منطقه همکاری می‌کنند. در ادامه می‌خوانیم هرچند حملات هوایی نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا به پیشرفت نیروهای کرد علیه داعش کمک کرده، اما کردها بیشتر از همه نیروها در آنجا مقاومت می‌کنند. روزنامه فیگارو هم امروز بیشتر به خبر کشته شدن 6 فرانسوی عضو داعش در سوریه و شک و تردیدها بر سر این خبر پرداخته و نوشته آیا واقعا جهادگرایان فرانسوی در سوریه بمباران شدند؟ شنوندگان عزیز، امیدوارم از برنامه‌های امروز ما لذت برده باشید. تا لحظات دیگر باید با شما خداحافظی کنیم. فردا خبرها را رحمت قاسم بگلو برایتان می‌گوید. همچنین مجلات کتاب‌ها و اندیشه‌ها و دانش و تکنولوژی پخش می‌شود. از دیگر برنامه‌های روز چهارشنبه ما دنیای اقتصاد است و همچنین مجله رادیویی سیمای فرانسه. تا فردا به همراه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنیم. شبتان خوش.
节目。